ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله شام دوشنبه بر یک مسجد شیعیان در هرات را پذیرفت. این گروه در اعلامیه شب گذشته در صفحه خود در تلگرام این ادعا را نشر کرد. در این حمله در منطقه شهرک ولسوالی گذره حداقل 7 نفر کشته شدند. شورای عمومی علمای شیعه هرات از طالبان خواسته تا عاملان را به شدت مجازات کنند. شورا در اعلامیه دیروز خود این حمله را وحشیانه خوانده، گفت که این رویداد باعث تأثیر افغان‌ها شده است. ملل متحد ریچارد بنت، گزارشگر خاص این سازمان برای حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا، این حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در گذشته نیز مسئولیت چنین حملات در هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان را به دوش گرفته است. سازمان صحی جهان WHO می گوید که مشکلات صحی متعدد و تغییرات اقلیمی امنیت و مسئولیت کارگران را در افغانستان تهدید می کند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد دیروز به مناسبت روز جهانی مسئولیت و سلامتی در محل کار در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق همچنین در مورد وضعیت کارگران افغان ابراز نگرانی کرده است. امروز اول می روز جهانی کارگر در حال فرا رسید که بسیاری از کارگران افغان از کاهش عایداتشان شکایت دارند. و گفته انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان، بیش از 1 میلیون کودک افغان هم به دلیل فقر مجبور به کارهای شاقه هستند. ستر محکمه طالبان می گوید که دیروز 3 تن در ولایت خوست به اتهام روابط نامشروع و فریبکاری و مجازات در محضر عام محکوم شدند. این محکمه در اطلاعیه گفته که یکی از این متهمان به 39 شلاق و 2 سال حبس تنفیذی، دومی و سومی هر یک به 39 شلاق و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم شدند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان 5 تن را در خوست به اتهام دزدی و فساد اخلاقی در محضر عام شلاق زده و به حبس محکوم کردند. طالبان قبلا هم تعدادی را در ولایات مختلف افغانستان به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان با واکنش‌های نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده و از طالبان خواستند که این گونه مجازات را پایان دهند. وزارت خارجه پاکستان میگوید هیئت آمریکایی به رهبری جان باز، سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا برای امور سیاسی، دیروز با رحیم حیات قریشی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان، در مقر این وزارت ملاقات کرد. خبرنامه وزارت خارجه پاکستان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق افزود که هیئت آمریکایی شامل دستیار وزیر خارجه الیزابت هورست و دونالد بلوم، سفیر آمریکا در اسلام آباد بود. خبرنامه مباحثات جانبین را سازنده خوانده، گفت که جانبین روی تعهدات تقویت همکاری در عرصه‌های تجارتی، سرمایه‌گذاری و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه از شریکان این کشور خواستار شد تا سیستم‌های بیشتر دافع هوای نو پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهند. اوکراین چندین بار خواستار سیستم‌های دافع هوای بیشتر شده ده تا برای محافظت از شهرها و زیرساخت‌های خود در برابر حملات روسیه به کار گیرد. لوید آستن به کمیته نظامی مجلس نمایندگان گفت که به تماس‌های خود با کشورهایی که سیستم‌های دافع هوای نو پاتریوت دارند ادامه می‌دهد تا ظرفیت‌های بیشتر در اختیار اوکراین قرار داده شود. وزیر دفاع آمریکا از کدام کشور مشخص نام نگرفت، ولی اسپانیا، یونان، جرمنی، هلند، پولند و سویدن از جمله کشورهایی اند که این سیستم ها را دارند. و قرار است رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد IAEA، به ایران سفر کند. مهر، خبرگزاری نیمه رسمی ایران، روز سه‌شنبه گزارش کرد که آقای گروسی از 6 تا 8 می به ایران سفر می کند و پیش از شرکت در کنفرانس بین‌المللی علوم و تکنولوژی هسته‌ای در شهر اصفهان با مقامات ایرانی در تهران ملاقات خواهد کرد. آقای گروسی در ماه فوریه گفته بود که قصد دارد به تهران سفر کند تا در مورد شگاف موجود در رابط بین این اداره و جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران افغان.
درخواست ما دختره از طالبان می است که ربا باید بروی دختره باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختره یعنی اگر افغانستان تاریک پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختره باز شود.
سازمان گزارشگران بدون سرحد خواستار حفاظت از خبرنگاران مهاجر افغان در پاکستان شد.
برای طرف های زینف لازم است با نهادهای مربوط یک جا شوند و بسیاری از آن مشکلات را حل کنند که خبرنگاران افغان با آن مواجه هستند.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. صدر اعظم اسرائیل تهدید کرده که حمله به شهر رفح را آغاز خواهد کرد.
نتانیاهو روز سه‌شنبه 30 اپریل گفت که با توافق در مورد آتش بس و یا بدون توافق اسرائیل جنگجویان حماس را در شهر رفح نابود خواهد کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که امروز 956مین روز است که طالبان در افغانستان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم جلوگیری کرده اند، گروهی از فعالان در امریکا در یک کمپاین آنلاین خواستار باز شدن درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران شده اند. همزمان 12 تن از اعضای کمپاین ملی آموزش دختران سفر 12 روزه خود را به افغانستان به پایان رسانیدند، ولی به نظر می رسد که حکومت طالبان علاقه به کاهش محدودیت ها بر آموزش دختران ندارد. به گفته نهادهای بین المللی بیش از 2 میلیون دختر در افغانستان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آنکه تا هنوز حکومت طالبان به لغو محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران تمایل نشان نداده، اما تلاش‌ها برای حمایت از دختران افغان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد. گروهی از فعالان افغان و خارجی در ایالات متحده آمریکا در یک کمپاین آنلاین خواستار باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه، لیسه‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان در افغانستان شدند. افراد زیادی از نقاط مختلف جهان به این کمپاین آنلاین در وبسایت دیر ورلد پیوستند. همزمان به سلسله تلاش ها برای باز ساختن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان افغان، 12 تن از اعضای کمپاین ملی آموزش دختران که 2 تن از آنها زن بودند و از کشورهای مختلف اروپایی به افغانستان رفته بودند، دیروز سفر 12 روزه ایشان را به پایان رسانیدند. کمپاین ملی آموزش دختران دیروز در اعلامیه نوشته با آنکه در این سفر موفق نشده که خبر باز شدن مکاتب دختران را به گوش افغان‌ها برساند، اما شماری از رهبران طالبان قول قاطع دادند که در مدت کوتاه یک راه حل پیدا می‌کنند و این مشکل حل خواهد شد. حکمت الله حکمت سخنگوی این کمپاین شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
زمشیل داده چه هغه وعده چه
آرزوی ما این است که به وعده هایی که آنها در این سفر به ما کردند در تعقیب و عملی ساختن آن جدی باشند. برای تداوم این کار تصمیم شورا این است که در آینده تماس‌هایش را حفظ کرده این موضوع را با سازمان‌های بین‌المللی نیز شریک می‌سازد تا به طور مشترک برای حل مشکلات راه‌های حل پیدا شود.
امروز 956مین روز است که طالبان در افغانستان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم جلوگیری کردند. طالبان همچنین در ماه قوس سال 1401 شمسی از ممنوعیت آموزش دختران و زنان در پوهنتون‌ها خبر دادند. دختران افغان که از آموزش محروم شدند میگویند که آنها امیدوارند که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای آنها دوباره باز شود. از یک دختر دانش آموز مکتب میشنویم:
لیگا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که ربا باید بروی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
اگرچه سخنگویان طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش دختران در افغانستان نیستند، اما عملا حکومت طالبان از حضور دختران افغان در مکاتب متوسطه و لیسه ها، در پوهنتون‌های دولتی خصوصی و سایر مؤسسات و نهادهای آموزشی جلوگیری کرده است. طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان نیز از هر نوع آموزش دختران افغان جلوگیری کرده بودند که در آن زمان نیز واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان گزارشگران بدون سرحد از مقام‌های پاکستانی و جامعه جهانی می‌خواهد که در راستای حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان همکاری کنند. مسئولان این سازمان به رادیو آزادی گفتند شمار از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان مهاجر شدند با چالش‌های اقتصادی، امنیتی و تمدید ویزا روبرو هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید تاکنون به 170 خبرنگار افغان کمک کرده است. در همین حال شمار از خبرنگاران افغان در پاکستان از سازمان‌های بین‌المللی و خصوص نهادهای حامی خبرنگاران می‌خواهند که روند انتقالشان به کشورهای مقصد پناهندگیشان را سرعت ببخشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا رسیف وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده و تاکید میکند که باید به این خبرنگاران کمک همه جانبه شود. سیلیا میرسر مسئول بخش آسیایی این سازمان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت باید جامعه جهانی و مقام‌های پاکستانی در راستای مسئولیت خبرنگاران افغان با آنان همکاری کنند.
برای طرف‌های ذی‌نفع لازم است با نهادهای مربوط یکجا شوند و بسیاری از آن مشکلات را حل کنند که خبرنگاران افغان با آن مواجهند. خبرنگاران افغان که به پاکستان فرار کردند مستحق زندگی خوبند و باید این امکان را داشته باشند که از مهارت‌های خبرنگاری خود استفاده کنند و یا با آنان اجازه رفتن به کشور میزبان داده شود و حمایت شوند.
مرسل گفت که اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز به 170 خبرنگار افغان در پاکستان کمک مالی کرده و در کارهای اداریشان همچنان همکاری کرده است. به گفته او برای این خبرنگاران همچنان ورکشاپ‌های افزایش مهارت‌های مسلکی برگزار کردند. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان به رادیو آزادی میگویند نهادهای حامی خبرنگاران باید روند انتقال آنان به کشورهای امن را سرعت بخشند. محمد ادریس سعادت یکی از آنان که از 1.5 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند میگوید
بسیاری از خبرنگاران با مشکلات روحی مواجه شدند به خاطر که از وضعیت نامعلوم خود رنج میبرند. پروسه کیس‌های ما بسیار کند است. با وجود که ما با یونیسیار و دیگر ادارات بین‌المللی گپ زدیم اما تا هنوز آنان در مورد ما کدام اقدام جدی نشان ندادند. نمیدانم که علت آن چیست.
یک خبرنگار دیگر افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
افزون بر به سرنوشتی اینجا بسیاری از خبرنگاران با مشکلات جدی مالی هم مواجهند. سیومین که با مشکل ویزا و اسناد هم مواجهند و گاهی هم از سوی پلیس آزار و اذیت می شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز دوشنبه در اعلامیه از این چالش ها یاد کرده بود. به گفته این سازمان خبرنگاران افغان به خدمات صحی و مکاتب برای فرزندان خود دسترسی ندارند و در کنار کاهش کار مسلکیشان با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. این در حالی است که اخیراً حمله مرموز از سوی افراد ناشناس بر احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی که سبب زخمی شدن او شد به نگرانی خبرنگاران افغان در پاکستان افزوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 صدها خبرنگار افغان افغانستان را ترک کردند که بیشترشان تا هنوز هم در کشورهای ایران و پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده‌های پناهندگیشان در کشورهای مختلف هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده دائمی برتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید از زمان رویکار آمدن طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم و تکان دهنده بوده است. سایمون مانلی این اظهارات را روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان که توسط این شورا برگزار شده بود بیان کرد. نماینده آمریکا هم در سخنان خود به این شورا گفت که طالبان هر چه زودتر باید فرمانهای تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند تا افغانها به خصوص دختران و زنان به حق مشروعشان دسترسی پیدا کنند. اما مقامهای طالبان بار دیگر ادعا می کنند که حقوق همه افغانها در افغانستان تأمین شده است. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سایمن مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح وخیم نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی میکرد گفت
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصت‌های کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می‌دهند و خبرنگاران را بازداشت می‌کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت‌های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ تحصیلی محصلین پنتون پلی‌تکنیک کابل صحبت می‌کرد گفت
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چی حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خوانده و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکار مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد، در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار، انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایران از آغاز حصارکشی از جمله ساخت دیوار سیمنتی 4 متره و نصب سیم خاردار در امتداد سرحداتش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما مقام‌های ایرانی پیش از این با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بودند که ایران و افغانستان صدها کیلومتر مرز مشترک دارند و رشد این گروه بر امنیت کشورشان تأثیر می‌گذارد. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی و امنیتی می‌گویند بیشتر تهدیدات امنیتی گروه‌های تروریستی و مهاجرت غیرقانونی از افغانستان ایران را مجبور به این حصارکشی کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، حسن مکفی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه دوام سئول گفته است اجرای این طرح برای ایران 3 میلیارد دلار هزینه دارد. تسنیم یک از رسانه‌های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد شامل جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام‌های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB و روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم هم دیگر تصمیم بگیرند که در منطقه دیگر گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی آگاه سیاسی هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط می دهد. او به رادیو آزادی گفت
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم می کند، من جمله حملاتی که در زیارت شاه چراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودن، و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدایی طلبی که در سیستان بلوچستان هستن و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در دو انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی وزیر داخله ایران از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می کنیم. صدر اعظم اسرائیل می گوید که حمله بر شهر رفح در نوار غزه را آغاز خواهد کرد. این اظهارات در حالی صورت گرفته که مذاکرات روی آتش بس ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت که با توافق در مورد آتش بس و یا بدون آن، جنگجویان حماس را در شهر رفح نابود خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با وصف درخواست ها برای خیشتنداری، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده که حمله بر شهر رفح در جنوب نوار غزه را آغاز می کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، نتانیاهو روز سه‌شنبه 30 اپریل گفت که با توافق در مورد آتش بس و یا بدون توافق، اسرائیل جنگجویان حماس را در شهر رفح نابود خواهد کرد. این در حال است که اسرائیل و حماس در شهر قاهره پایتخت مصر در حال مذاکره روی توافق آتش بسی هستند که هدف آن آزادی گروگان‌های اسرائیلی و ایجاد آرامش برای فلسطینی‌ها در منطقه محاصره شده در نوار غزه است. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت این مفکوره که اسرائیل جنگ را قبل از دستیابی به همه اهداف آن متوقف خواهد کرد قابل بحث نیست. با گفته نتانیاهو، اسرائیل وارد شهر رفح می شود و در آنجا جنگجویان حماس را نابود خواهد کرد تا با توافق و یا بدون آن به پیروزی کامل دست یابد. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل در حال صورت گرفته که انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در آخرین سفر خود به منطقه که دوشنبه از عربستان سعودی آغاز شد، در اسرائیل نیز با مقامات آن کشور گفتگو کند. آنتونی بلینکن گفته که اسرائیل باید بیشتر تلاش کند تا کمک‌های بشری به نوار غزه وارد شود، اما به گفته بلینکن بهترین راه برای کاهش بحران بشری این است که هر دو جانب با تأمین آتش بس موافقت کنند. از چند ماه به این سو ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر برای دستیابی به یک توافق جدید آتش بس بین طرفین درگیر در نوار غزه تلاش می‌کنند. یک مقام یکی از گروه های متحد حماس که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رایترز گفته که فلسطینی ها خواستار پایان فوری اشغال از سوی اسرائیل هستند و آنها به مردم خود گفتن نمی توانند که اشغال ادامه خواهد داشت. او گفته که مردم فلسطین می خواهند که تجاوز اسرائیل پایان یابد. پس از حمله به سابقه گروه حماس بر قلمرو اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته که در نتیجه آن حدود 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند، اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، به گفته مقامات صحی محلی، در اثر جنگ در نوار غزه تا اکنون بیش از 34000 فلسطینی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
شماره از باغداران و زمینداران در ولایت مختلف افغانستان میگویند که برفباری، بارانها و سیلابهای اخیر به کشت و زمینهایشان آسیب شدید وارد کرده است. اخیراً بسیاری از ولایت‌های افغانستان شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها بودند، اما از برفباری غیر منتظره هم در برخی ولایت‌ها گزارش شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در روزهای اخیر در کنار تلفات جانی و دیگر خسارات مالی به حاصلات و زمین های دهقانان و زمینداران خساره وارد کرده است. حیات الله رحمانی، یکی از باغداران در ولایت غزنی، میگوید برباری های اخیر بیشتر به درختان میوه دارش آسیب رسانده است. او به رادیو آزادی گفت:
غزنی در حالت گلکدن بوده، کل درخت های الو، سیب، بادام، چیزا در باغ ما که بوده کلک شیخ زده، بس شاخا یه قسم که از یک طرف برگ و شاخه کده بود، از دیگر طرف به شاخا نازک بود، پس باد کمادک چپه کده دیگه. اینه ای کچالوی را که ما کشت کده ایم، نوارا فکر کنم که نتیجه نخواد داد، یخ زده باشه.
سیدگل پادشاه، زمیندار و باغدار دیگر در ولایت میدان وردک نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار برف افزایش سطح آب باغ و کزارهایش را تخریب کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
برباری تقریبا 7 سانتی بود و جاله هم بود، شکوفه های درخت های سیب، زردالو، گیلاس چیزا را خراب کرده و دیگر این که سطح آب زیاد شده، باغ همه زیر آب رفته، اکثرش خشک شده و زیادش در خطر خشک شدنشان بیشتر شده.
سید اکبر، کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار، میگوید بارندگی های اخیر و جاله بر کشتارهای گندم و ترکاری در ولایت های گرمسیر به شمول ننگرهار آسیب رسانده است.
بسیار توانای زیادی است در این وقتا، گندم به حساب دگه پخته است، گندم نمت چپه میشه، خراب شده میره. خودم در جلال آباد هستم، بسیار توانای به حساب در ترکاری رسیده، بانجان رومی است دگه ترکاری است، مکمل جاله از بین برده، ولی در این وقتا دگه بارش هم است، خراب شده میره.
از اوایل سال جاری خورشیدی به این سو بیشتر ولایت‌های افغانستان گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند که در کنار ده‌ها تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم، در برخی نقاط جاده‌ها و پل‌های مواصلاتی را هم تخریب کرده است. اما در دو روز اخیر از ریزش برف در برخی نقاط ولایت‌های مختلف از جمله بامیان، میدان وردک، غزنی، بدخشان، لوگر و پنجشیر گزارش شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در چند روز گذشته نشر کرده، از 22 حمل تا نوی سر در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در سراسر افغانستان دست کم 103 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی مردم با حاصلاتشان و سطح‌ها رسم‌پوشی از بین رفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیا، تخار و لوگر به روز سه شنبه گواهی ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
زاوش هستم، هر سال شش ماه ماش برای معلولین میتن دیگه، کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک، نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه، پار سال میتن شش ماه دمای اصد دارد، پیرو سال دمای اصد دیگه، کدام گپی نیست، امیرا بگین اگر پرام میتن بتن میتن، من برمین بیچار از انا اولاد داریم، چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت، اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم،
معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه اقران همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم. از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم یک کار مصرفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلول نمیده؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله شام دوشنبه بر یک مسجد شیعیان در هرات را پذیرفت. این گروه در اعلامیه شب گذشته در صفحه خود در تلگرام این ادعا را نشر کرد. در این حمله در منطقه شهرک ولسوالی گذره حداقل 7 نفر کشته شدند. سازمان صحی جهان WHO می گوید که مشکلات صحی متعدد و تغییرات اقلیمی امنیت و مسئولیت کارگران را در افغانستان تهدید می کند. ستر محکمه طالبان می گوید که دیروز 3 تن در ولایت خوست به اتهام روابط نامشروع و فریبکاری و مجازات در محضر عام محکوم شدند. وزارت خارجه پاکستان می گوید هیئت آمریکایی به رهبری جان باز سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا برای امور سیاسی دیروز با رحیم حیات قریشی سرپرست وزارت خارجه پاکستان در مقر این وزارت ملاقات کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از شریکان این کشور خواستار شد تا سیستم‌های بیشتر دافع هوای نو پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهند. اوکراین چندین بار خواستار سیستم‌های دافع هوای بیشتر شده ده تا برای محافظت از شهرها و زیرساخت‌های خود در برابر حملات روسیه به کار گیرد. و قرار است رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد IAEA به ایران سفر کند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود خود زنان است تو زن چوستی.
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی با گریه هم میرسیم چرا ایتی اگه پانه میزنن.
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق و خلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند. اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردانی نسبت می دهند که کاری را انجام داده نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی. زن خونیستی که این کار را انجام داده نمی توانی و مثال های از این دست که می خواهند با تنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این طعنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانواده ایشان رایج بوده است و می گوید زنانی که مردان خانواده ایشان را با نسبت دادن عادات زنانه طعنه می دهند بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که میشینند بیشتر سر هر چیز گپ میزنند. ما برای برادرزاده و بچه های هر وقت میگم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین. چرا در خانه میشینین؟ باید برین کار کنین. مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگه یک سیلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا طعنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیقه خبر و؟
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان طعنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان میکنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. بخاطر از اینکه ای از مغز ما جای گرفت از این پدر و مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندیم.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکشه، قدر عزتی از دور میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکشه، اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، به گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه، برش میته مزدوری میکنه، خواری میکنه. به نظر کم باید نبینه میزنه، از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خوار وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبیزاده، یک تن از آگاهان امور دینی، نسبت دادن خصلت های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می داند و می گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق و خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده، به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده، و اگر مرد خلق کرده به مرد و نمو خصلت داده، و هیچ کس حق ازیر نداره که به شان زن به چشم حقارت ببینه، به او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر به توانایی زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد. و به همین ترتیب زنان بار بار کم ارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوان است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است و اصرار می دارد.
مثلا یک زن چوری میپوشه یا چادر سر میکنه، یک زینت هست که خداوند به زن داده، اما این چرا برای یک شکل بدش برای کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا این یک گپاره میزنن؟
اما زنانی هم هستند که میگویند این مردم به جای اینکه مردان را با نسبت دادن خصلت های زنانه طعنه بدهند، با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
بسیار کار بد است. یک مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود زنانه است، تو زن چوستی. هیچ وقت در زندگی نگفتم نمیگمد. ما دو تا روز دارم، چهار تا دختر عروسی که عادتهای زنانه را هیچ وقت بر بچه خود بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خود داره.
با وجود این همه، ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند؟ در این مورد معلوماتی را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره بر زنانه بودنش و مردانه بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به یک مرد مثلا بد باشه؟ چرا اون مثلا با اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنن مردها که یک نماد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن و وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنم که پایین اومدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا کنیم،
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت‌های زنانه و مردان و گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی های دارند. توجه کنید.
بعضی از مردا صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه داره. کو مردا رو زن چو میگیم؟ یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جای که بره این پشت پشت زناست. بسیار او با زنگوشت ما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را بر مردا طعنه می‌تا، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
سرایوس واشنده مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه، کمک میکنه در تربیه اولاد، در شوه باطی اولاد خود، این زن مردانه است. و اگر در خانه اگر مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی، دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
بعضاً دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت ها و عادات زنانه به مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق، یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید؟
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بس نشده در رسانه ها و همچنان در خانواده ها، مثلا بیشتر خانواده ها بی‌سواد هستند، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خو داخل خونه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیاره و همچنان بعض فامیلا بیشتر برای پسرا خو ارزش قائلن، هیچ وقت دخترا خو یعنی تشویق نمیکنن. بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد نانآور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما. که به وجود می آید و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بیسواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا می آیه به عوضی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خور بالا ببرن، یک سره رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتره یا پسر بیتره یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود می آیه، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشن و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشن، این فرهنگ انتقال نمیکنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرف ها و نسبت دادن خصلت های زنان به مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تغییر کننده است؟ و آیا این رفتارها میتونه تاثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این حرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم های جوان تاثیر گذاره، اونها متاثر میشن، همیشه به فکر از اینن که ای کاش پسر میبودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترها بیشتره. بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترها متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترها، این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه، از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن ای کاش ما دختر نمی بودیم، که هیچ وقت همچین حرفایی نمیشنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستن تحصیلات خود بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنن، درس میخونن.
بله. خب با وجود ای که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتن تا بتانه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازن و مردم بتانه امی عادات و عنانات ناپسنده از بین ببرن، اما تا هنوز هم ای گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به این که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان، که تو نمیتونی کار کنی، از امی خورتکی که این عرفار برای دخترها میزنن باعث میشه که این فرهنگی به وجود بیایه، که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بیسواد که هستن این عرفار میزنن داخل خونه، فرق بین دختر و پسر قائل میشن. اگر از این خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین عرفار به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ را از بین ببره، در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از خورتکی چه رقم تربیت کنیم و چه حرفای داخل خونه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میده از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیه، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبریم. و ای که اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم، میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانوم اینا تجارت پیشه بودن به او زمان، و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن، بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت دارایی که داشتن همکاری میکردن، یعنی در کل مرد و زن هم کار بیدن خودی هم.
بله. از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کافی در جامعه نباشد، ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی صنف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شد تا مردم از این شیوه استفاده نکنند. چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه، از نسل به نسل، زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه، پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط ذکر مادران قبل ذکر طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه عامل میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن، و ای که تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه، تا که مثلا ما به کتاب ها درسی سنف اول خو این حرفار تاکید نکنیم، درس نکنیم، ای که از طریق رسانه ها این حرفار نزنیم، ای که رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، ای که مادرایی که مثلا از ابتدا عامل میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد و در مورد مثلا تاکید از ای که بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببریم. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن، از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه چی رقم تربیه کنن، چی رقم برای زنا داخل خونه صحبت کنن، تا که کلاس آموزشی برای مادران عامله برگزار نشه، همیشه ما به مشکل گرفتاریم، ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده. اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی‌سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنعنات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زنا گفته شده که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن، مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه به ابتدا، اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسم و عنعنات را از بین ببریم. در یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه، پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خور تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه که از بالای افغانستان تیر بشه، وقتی اجازه درس خوندن نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانمایی که درس نخونن اونا از کجا میتونن که اولاد خوب تربیه کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولاد خوب تربیه بدن؟ و اینا پدر که به خونه نمیشینه برای اولاد خوب تربیه بده، حرف زدن ریاد بده، زبان مادری که هست تأثیر گذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تأثیر گذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه، جامعه هم سواد ندارد.
تشکر و سپاس. دوستان شنونده، با امید اینکه مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420 221 124-601. تا بعد علا نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.
سپاس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا برایم حواس نکرد کسی،
سوختم سوختم
شرارم نیست، سوختم خودم شرارم نیست. خداوندا دگر مبزن کین هر جایان گیرم، جوان درد ایمان برند از من دل ایمان، جوان درد ایمان برند از من دل ایمان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.